بسم الله الرحمن الرحيم. در توضیح فرمایش صاحب کفایی که اشکال بر مرحوم شیخ رضوان الله داشتن، حاصل توضیحی که ایشان البته این توضیح همون مدعا را بیان میکنند، ولی تنها یک بیان در حقیقت برهانی و دقیق تر از آنچه به صاحب کفایی بیان کردند. ما در عبارات مرحوم شیخ و همچنین صاحب کفایه و دیگران این جمله رو زیاد می‌بینیم که اسناد و استناد بدون علم حرام. استناد امری قلبی که مستند خودش به انسان در مقام عمل چیزی قرار میده است که حجیت او ثابت نیست. اسناد هم واضح است که در رابطه با قول هست، یعنی اینجوری اظهار کنه که این حکم نیست که اشاره مقدس بیان کنه. پس اسناد قلبن و اسناد قولن من غیر علمن حرام هست. منشأ این حرمت یکی از این دو چیز میباشد. این دیگه در کلام صاحب کفایه به این نحو نبود. یا منشأ این حرمت به ملاحظه این است که اسناد و استناد را از مقتضیات حجیت می داریم، از آثار حجیت می داریم. یعنی وقتی شیء حجیتش ثابت شد، یکی از آثارش این است که می شود مستند قرار بگیرد برای انسان، و یکی از آثارش این است که می شود شما به مفاد اون حجت او را اسناد بدید به شارع مقدس. خب اینجا از جواز اسناد و استناد به صورت این می توانید کشف کنیم حجیت شیء را، و بالعکس از عدم جواز اسناد و استناد می توانیم کشف کنیم عدم حجیت را، چون نفی اثر ملازم است با نفی مؤثر، نفی مقتضا ملازم است با نفی مقتضی. اگر حجیت مقتضی جواز اسناد و استناد است، پس عدم جواز اسناد و استناد در حقیقت کاشف از عدم وجود مقتضی است. مقتضی چی بود؟ حجیت. پس حرمت اسناد و استناد ممکن است منشأش این باشد که چون این دو را از آثار و از مقتضیات حجیت می‌شماریم، همون گونه که وجود این دو کاشف از وجود حجت است، عدم این دو هم کاشف از عدم حجیت است. این یک احتمال که منشأ حرمت استناد و اسناد این باشد که این دو چون از مقتضیات حجیت است، از نفی اثر پی به نفی مؤثر ببریم، از نفی مقتضا کشف کنیم نفی مقتضی که حجیت است. یک احتمال. احتمال دوم این است که وجوب عمل به زن معناش چیست؟ این که گفته میشد عمل به زن واجب است در مواردی که زن معتبر باشد. معنای وجوب عمل به زن یعنی وجوب التزام به معدای اون زن. خب واضح است که اگر دلیلی بر عمل به زن ما نداشتیم، التزام به حکم، التزام چه نسبت به اسناد چه استناد قرن این التزام چه عملاً و چه قولاً این التزام حرام است. پس حکم که مفاد اون ظن است التزام به این حکم دیگه یا ما بحث اسناد استناد را منشأش این میدونیم که چون این دو در حقیقت ملازمن با وجود حکم یک کار به مقتضا و مقتضی نداریم. کجا اسناد استناد هست اونجای حکم باشد. کجا حکم است در غیر موارد قطع جایی که ظن معتبر بر اون حکم قائم شود. به تعبیر وقتی که عرض میکنم مطلب شاید انشاءالله روشن بشه. ما از نبود به اصطلاح از حرمت اسناد استناد تشبیه کنیم که حکمی در نهام نیست و از نبود و حکم پی میبریم ظن معتبری وجود ندارد. اینجورا میتوانیم از نفی اثر یا لازم پی به نفی مؤثر و مقتضی ببریم. شیخ انصاری رضوان الله علیه همین طریق دوم را اختیار کردند، لذا سراغ ادله اربعه رفتند. میفرمایند وقتی عمل به غیر قطع حرام است به حکم ادله اربعه، پس مؤدای این ظن برای ما اعتبار ندارد به عنوان حکم شرعی. اگر مؤدا به عنوان حکم شرعی اعتبار نداشت، ما قهرن در اینجا نمیتوانیم اسناد بدیم در مقام گفتار و نه استناد میتوانیم بکنیم او در مقام عمل. جزا وارد اون آیاتی که دلالت بر این معنا میکند، روایات واردی در این مقام و حکم عقل و برحال اجماع که هست قوله خیلیمت این اجماع بی اجماع مدرکی میشود. علی حاله اگر حرمت عمل به زن منشأش اون طریقه اولا باشد، راهی را که در عبارت صاحب کفایه دیده می شود، این را اشکال دارد. خوب دقت بفرمایید، چون فرمودن که خلاصه کلام بود از تحریم عمل به زن ما به لحاظی که مقتضای حجیت است می توانیم کشف بکنیم به اینکه این زن اعتبار ندارد. از معلول که حرمت اسناد استناد است پی به حرمت علت که عبارت باشد از اعتبار اون امر مشکوک و حجیه می بریم، دیگه اون دیگه حجیتی ندارد. چرا؟ چون حرمت اسناد استناد دارد. اگه به این لحاظ باشد حرمت عمل به زن و حجیت به این اعتبار باشد، حجیت چند معنا داشت. سابقا معنا که دو معنا می کردیم برای حجیت. طالتا معنای حجیت این بود که تنجیز واقع بنابر تقدیر ثبوت و مؤذریت علا عرض عدم مصادفت با واقع. که رضا رو گفتیم چیزی که حجیت هست یعنی اگر معدای او مطابق واقع بود، یعنی ما رو فقط به واقع میرسوند، کاری از نای خودش نیست. لذا می گفتیم مفاد حجیت طریقیت است. طریق است الی الواقع، مصادف با واقع شد واقع می شود منجز و این طریق می شود منجز، این حجت می شود منجز. اگر مصادف با واقع در نیامد، اینجا واقع منجز نشده، ما در ترک واقع و مخالفت با واقع معذوری. لذا می گفتیم نتیجه حجیت معذریت و منجزیت است. منجزیت در ظرف فرض اصابه و معذریت در تقدیری که مصادفت با واقع نداشته باشد. اگر حجیت رو به این معنا معنا کنید، خب بنابراین فرض ما حکم شرعی نداریم، چون حجت مشکوک الحجیه است، قطع که نداریم به اعتبارش، نه قطع داریم نه قطع به اعتبار این طریق ظنی داریم. پس این مشکوک الحجیه است. اگر مشکوک است پس حکم شرعی واقعی اون فقط حکم است، مورد نیست برای ما. پس در این صورت حکم شرعی موردی نیست تا قطع به حجیت موجب ترتب جواز اسناد و استناد بشود، که نتیجتاً از عدم جواز اسناد و استناد کشف کنیم عدم وجود حکم را. به عبارت دیگر شما در اینجا میخواستین از ناحیه حرمت اسناد و استناد چی پی ببرید؟ به عدم حجیت. به عدم حجیت به این میخواستین ببرید. چرا میخواستین به عدم حجیت پی ببرید؟ برای خاطر این که این حجت ما را یا منجز است برای ما نسبت به واقع یا معذر است نسبت به ترک واقع. فرق این است که اگر برفرض این هم نبود، ما چون قطع نداریم و چون قطعی هم نداریم، باب علم و علمی و سوی ما فعلا منصده، ما نه زن معتبر داریم نه قطع داریم، پس واقع برای ما منجز نیست. اگر ما حکم منجزی نداریم، دیگه نیازی نداریم به این که بخواییم از طریق برهان این وارد بشویم. نفس همون، یعنی در واقع معالش بردیند، نفس نیه که شک کردیم در این که آیا حجت هست یا نه، قطع داریم به این که حکم واقعی برای ما اینه نمیگیم، یه قطع داریم به این که واقع برای ما منجز نیست. و در مخالفت واقع هم چون واقع منجز نداریم، عقاب نداریم. به عبارت ثالثه، شما مگه نمیخواستید به فرض ما اینه که حجت را به معنی منجزیت و معذریت معنا کردید، حالا میخواییم بگیم این امر مشکوک الحجیه حجیت ندارد. چرا؟ چون جواز اسناد و استناد این این چیز دنبال این حرفا هستید، خیلی روان و ساده میگن شما حرفی از اینا به میان نیارید. آیا حکم واقعی برای شما معلوم است؟ نجدانم خیر. آیا حکم واقعی برای شما حسب فرض بحث ما زن معتبر برش قائم شده است؟ خیلی. شما نه زن معتبر دارید نه قرض دارید. خود همین که نه زن معتبر دارید نه قرض دارید کفایت میکنه که برای این که بگین آقا اگر واقعی باشد که هست، واقع برای شما منجز نیست. پس اگر منجز نشد، شما چیزی را که میخواد نتیجه این طریق میشود قبل از این که واردید که از راه جواز عدم اصرار جواز اسناد و استناد بشید، که بعد سراغ دلیل بیرید که چرا اسناد حرام است، چرا استناد حرام است، بعد از معلول پی به علت بیرید، از نفع مقتضا به نفع مقتضی، این حرف اصلا لازم نیست. شما از اول میگید آقا ما نه قطع داریم به حکم واقعی، نه دلیل ظنی معتبر بر حکم واقعی قائم شده است. اگه نشده است، پس بنابراین ما در ترک واقع از معذوریم. و در صورتی هم که بحث واقع برای ما منجز خلاصیم، نه منجز است و در مخالفت با واقع اما معذوری، نه الزامی بر این که اتیان بکنیم واقع را داریم، و اگر هم در مقام اول مخالفت با واقع کردیم، با قطع نظر از این حرفایی که شما باید که ما معذوریم، چون واقع منجز ما نداریم. واقع در صورت وصول برای ما منجز می شود. ما نه علم داریم که وصول ایصال ذاتی دارد و نه طریق معتبر برش قائل شده که وصول واصل بشود به ما. پس این فرض مربوط می شود. و اگر حجیت معنای دوم، چون صاحب کفایه معنای حجیت رو به معنای طریق معنا کردن، منجزیت و معذریت گرفتن، و اگر حجیت به معنای دوم باشد که انشاء حکم مماثل باشد، اینجا چطور؟ اگر حجیت به معنای انشاء حکم مماثل باشد، واضح است که در این ظرفی که حجیت به معنای دوم هست، چیزی که به واسطه حجیت معتبره واصل به انسان می‌شود چیست؟ واقع است یا معدا؟ معدا هست. حالا نفس حکم مماثل واصل می‌شود، واقع واصل نمی‌شود. پس واقع در این طرز هم مثل فرض طبیعیت واقع واصل نشده است. البته بنابر فرض طبیعیت نظر کلا به واقع است. ولی در این فرض و بنابر این مبنای دوم و معنای دوم در حجیت به واقع باز کاری ندارد. البته این را عرض کردیم، سابقا بیان شد که اونهایی هم که قائلن که جعل حکم مماثل شده است اسباب تحفظ بر واقع است. یعنی یک نوع لذا تعبیر بر معاشر در سابقی بود، این هم یک نوع از ایصال واقع است، یا به عبارت دیگر این هم یک نوع تنجیز واقع است به عنوان آخر. میخواد برحال اون واقع حفظ بشود. حالا تحفظ بر واقع یا جعل طریق میکند یا اینکه جعل حکم میکند که مماثل با واقع است، که شما اگر این مماثل رو انجام دادی ترنه اون واقع رو انجام دادی در صورت اصابه. در فرض اصابه اتیان به معدا به منزله اتیان به واقع است. این تعبیر میکنه که بر اسباب تحفظ بر واقع است که جعل حکم مماثل شده است. لذا نظر به واقع هست، مراعات واقع شده است، پس تحفظن للواقع به عنوان جعل حکم مماثل اتیان به معدای خبر را لازم دانستن در شرطی معتبر باشند. دلیل معتبر ظنی موجب این می شود که حکمی مماثل با واقع جعل بشود از ناحیه اشاره، و معنای حجیت طرق ظنیان همین جعل احکام مماثل للواقع هست. این مبنا رو ما میگیم. بنابراین آیا این بیان که از طریق نفی اسناد و استناد ما کشف بکنیم که حکم مماثل نیست، و اگر حکم مماثل نبود نتیجتا در مخالفت با واقع ما دسته چون حجتی قائم نشد اولا به واقع، و حکم مماثلی هم قائم نشد در این فرض چون حجت قطعیه نداریم ما، یعنی حجتی که اعتبارش قطعی باشد نداریم، بنابراین از نفی اسناد و استناد می توانیم پی به نفی حکم مماثل ببریم. اگر پی به نفی حکم مماثل بردیم بنابراین در ترک واقع ما معذوریم، که ما که واقع در فرض مصادفت برای ما منجزیتی ندارد. در اینجا پس واقع واصل نیست خلاف فرض اول. بنابر فرض اول احتمال وصول واقع هست، چون احتمال مصادفت که میدیم. اینجا اگر بالقطع هم مصادفه با واقع باشد باز واقع با ما برای ما از یا قطع نداریم. اینجا به احتمال است در همون فرض احتمال که مصادف باشد نسبت به احراز واقع این طریق دوم ضعیفتر است از طریق اول. چرا؟ چون طریق اول جبه طریقیت داشت، اون نظر به واقع داشت، ولی در طریق دوم کاری به واقع ندارد. اگر اعتبار این طریق ثابت بشود معدای خودش ثابت میشود. دقیق فرمونی لذا در فرض اصابه موجب احراز واقع نشده است. اگر اعتبارش هم ثابت بشود مصادف هم بشود باز واقع مورد نیست. ولی بنابرای طریقه اولا که طریقیت محضه بود میگفتیم اگر اعتبار طریق ثابت شد و مصادف با واقع بود واقع مورد است. خیلی تفاوت دارید، اینا نکات را توجه بفرمایید. خب حالا که واقع مورد نیست، چرا؟ چون واقع نیست واصل نشده به ما. اینم اعتبارش ثابت بشود معدای او برای ما واصل است نه واقع، چون به طریق الالواقع نیست، جعل معدا شده است. خب بنابراین جواز استناد و اسناد بر فرض این که ما قطع به تعبد به این طریق پیدا بکنیم، این جواز اسناد استناد جواز اسناد استناد واقع است یا جواز اسناد استناد به این معدای حجت معتبره؟ واضح است که استناد الالواقع دیگه نیست، اسناد واقع را الالله تبارک و تعالی نیست، کاری به واقع نداریم چون واقع واصل نیست. معدا را شما میخوان چی بکنید؟ و تمام حرف در این بود که ما از نفی اسناد و استناد به صورت عین میخواییم نفی به اصطلاح حکم واقعی را کشف بکنیم در مقام، حکم واقعی منجز را در مقام میخوایم کشف بکنیم، حکم واقعی غیر فعلی را میخواییم ثابت کنیم. بنابراین حکم واقعی فعلی نداریم، او را نفی میکنیم، ولی که در اینجا از نفی جواز اسناد استناد به نفی معدای اون طریق و اون حجت میتوانید پی ببرید، نه به نفی واقع، حالی که مدعای شما نفی واقع هست، یعنی نفی واقع به عنوان منجز ترجز ها که به مرحله تنجز نرسیدن. پس طریق اولا اشکالش روشن شد که اصلا نیازی به اون نیست، ما از اول اون معنا رو داریم و بنابر فرض دوم شما برهان این را می توانید ترتیب بدید به این صورت که بگید ما در فرضی که حجت اعتبارش ثابت نشده باشد جواز اسناد استناد نداریم، ولی از نفی جواز اسناد استناد نفی چی می کنید؟ نفی معدا می کنید، نه نفی واقع، و حالی که شما در صدد اثبات نفی واقع هستید، یعنی واقع را نه اینکه اساسا نفی کنید، یعنی واقع منجز ندارید، بخواید تنجز واقع را نفی کنید، و حالی به این نتیجه را نمی کنید. مضافاً بر این که اینم یک ایرادی به کلام اون بعض اکابر متأخرین که تعبیر کردن که آثار مال واقع است. عرض کردم اگر منظور از این آثار آثاری که در نفس الامر هست اونا میشود در واقع باشد، ولی اونا منظور بحث ما نیست. ما میدونیم احکام بر اساس ملاکات نفس الامریه است، چه علم داشته باشیم چه نداشته باشیم، اگر کسی به فاعل یا تارک شیئی باشد اون آثار نفس الامری فعل و ترک بر او مترتب می شود، چه بداند چه نداند. مثلا اگر خمر نداند خمر است، یا بداند خمر است حرمت او رو نداند، شرب خمر کند از نظر احکام فرق می کند، ولی از نظر اثر تجوینی که فرق ندارد. خمر مسکر است، این هم مسکر، خمر عقل رو فاسد می کند، عقل این شخص در که برخور شرب کرده است در معرض فساد قرار می گیرد و حافظا او آثار تکوینیش هست. آثاری که مد نظر است ما در عبارات کتب اصولی بحث می‌کنیم یا در خدمت اینه، یعنی تمام به عنوان آثار شرعی است، ما اینا رو داریم بحث می‌کنیم. این بحث کلامی، این برای این بحث کلامی، این مربوط به اصول نیست، این بحث کلامی که آیا این شخص از نیه عبودیت خارج شده یا نشده. نه 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 این نداره، یه دیگه بله این نداره، خیلی خوب نه این اثر در ظرف علم هست، نزد جاهل به که اقاب نمی کنن، ندانسته اگر کار حرام نزده ساده شد وقتا در باب موضوعات اقابی ندارد که پس آنهایی تخلف نکرده ندانسته کار خلاف صادر شده ازش، ندانست اقاب میشود، اقاب دارد خیلی از عبودیت باره میشه خیلی بنده خدا. پس بنابراین آقا آثار تکوینی که خواهی به علم جهل ندارد که چون هر فعلی هر تردی اثری دارد برسه، اونا مثلا مثالی که عرض کردن و هر حال اون آثار تکوینیش هست، چون اون تا به علم جهلش هست نیست. آثار فقهی یا اصولی که محل بحث یا کلامی اونا مد بحث نظر از این علوم اعتباریه، بحث در اینه که آقا از نفی اسناد و استناد شما میخواید اینا را جز آثار تکوینی واقع به ما به واقع بدانید، واضح است این از آثار تکوینی شی نیست. کی میتوانید شما مستند عمل خودتان قرار بدید؟ موقعی که علم داشته باشید. چیزی که نمیدانید ندانسته، لذا شاهد شما اینم اتفاقا بعد از بزرگان همین هم آورده که از آثار علم هست در بحث قضا، در بحث قضا نداره اگر رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، این شخص هم فی النار. چرا؟ چون این جواز حکم، جواز حکم از آثار بیشتر جواز حکم از آثار حکم بر طبق واقع به علام باهو و علیه نیست، بلکه از آثار واقع معلوم است، هم باید حکم طبق واقع باشد هم معلوم باشد درش. اینجا با اینکه واقع هست مطابق واقع حکم کرده اما علم نداشته است به نار دقت کردی؟ پس بنابراین از اینجا ما میفهمیم که این آثاری که در جاها بحث است و در خیلی از جاها تا علم حاصل نشود نسبت به واقع اون اثر مترتب نمی شود. پس واقع به ما و به واقع اون اثر رو ندارد. جواز اسناد اینجوریست، جواز استناد اینجوریست. اون آثار اربعی که مرحوم شیخ رضوان الله ذکر فرمودند تمام اون آثار مربوط است به علم. مرحوم ها شیخ رضوان الله در سابق فرمودند تا حکم واصل نشود به حد حجیت معنا ندارد. حجیت از آثار علم به واقع میداند، نه از آثار واقع علاماهوه به ماهوه واقع اون، واقع نظر از اینکه علم حاصل بشود یا نشود. پس بنابراین این حرف ما در اینجا نمیتوانید بپذیرید. پس جواز اسناد استناد از آثار واقع معلوم است، نه از آثار واقع به ماهوه واقع اون، بلکه بالاتر اون صدق و کذبی که بعضی ها، یکی از ادله این بود که اگر شما حجت معتبر نداری اسناد حرام است. چرا؟ چون افتراء است که نوع اون منم کذب. افتراء کی صدق میکند؟ موقعی که علم داشته باشی. اسناد اگر بلا علم باشد کذب است. لذا اسناد در صورت قطع به واقع صدق است و در صورت قطع به عدم قطعا کذب است و حرام، و اگر شک در این داشته باشید افتراء می شود. پس اگر قطع به واقع دارید یا ما به منزلت قطع، اسناد جائز است، صدق است. اگر قطع به عدم دارید، یعنی عدم اعتبار طریق، قطع به عدم دارید وجدانه، یا طریق غیر معتبر دارید قطعا، چیز قیاس، اسناد در این ظرف کذب است قطعا بلا شک. اگر شک دارید که آیا اعتبار دارد یا ندارد، به معدای این مشکوک اسناد بدید، معدای مشکوک رو بشاره مقدس، این افتراء است. توضیح بیشترش ان شاء الله فردا بسنید. Thank you.